از همت ها باکری ها و چمران ها تا سلیمانی ها و فخری زاده های امروز، ایران خلاصه عشق است و قطعه ای از بهشت. ایران تندیس زیبای عشق است که در میدان ایثار قد کشیده است. رادیو مقاومت، موج FM، ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
هر انسانی داستانی دارد، فرشی در حال بافته شدن با نقشه منحصر به فرد و رنگامیزی خاص که هر کدام محلی برای دیده شدن دارد و زمانی برای ظهور تا مخاطبش را فرا بخواند و در کنج دلش به یادگار آرام بگیرد. در این لحظه درنگ کرده شما را دعوت میکنیم به شنیدن زندگی سراسر از گره‌های رنگین و خواندنی. این قسمت سقای فاطمیون.
همیشه صبح بابا نیم سنگک تازه می آورد، من و بابا و دادش مشتبا و دادش احمد صبحونمون رو با هم دیگه می خوردیم، دور هم دیگه بودیم، خیلی صبحونه به همون می چسبید، تو جمعمون جمع بود، جای خالیش رو همیشه حس می کنم. یه وقتای بابا کارش یه جوری می شد، شبا نمی تونست بیاد، دادش احمد هم نبود، زنگ زد گفتش که آبچه تنهایی، الان دوازده شب داره، دوازده شب میشه اینا، من هیئتم. گفتم آره من تنهام. گفت باشه من هیئتم، زودتر میام خونه.
ایشان مهندس بودن، هم مترجم زبان انگلیسی بودن، یک بچه خیلی مؤدب با اخلاق، در ضمن خیلی دوست داشته بودن ایشان، خیلی احترام به بزرگان و احترام به معلمین میکردم که او یکی از ویژگی هایشان بودن، بسیار متواضع، حلیم، بردبار بودن ایشان.
یک کار خوبی انجام میداد جار نمیزد، مثلا نمیگفت. هیئت هفتگی داشتن خانواده های شهدا، دادش مشتبه هر جمعه میرفت اونجا، مثلا ما یه پارکی جای میرفتیم میگفتیم دادش بیا، میگفت نه من باید هیئتمو برم. میرفت تو هیئت خانواده های شهدا، از شهدا تعریف میکرد، خاطره تعریف میکرد، درباره شهدا میگفت، خانواده هاشون روشن میکرد که اونجا چه خبره، اون چه اتفاقای افتاده و اینا.
مشتبه یک بچه مذهبی بودن، بسیار مؤمن و معتقد بودن. بعد از مدتی که همین دانشگارم تمام میکنه و انگلیسی رو فرا میگیره، عشق و علاقه طلبگی سرش میخوره. همیشه ایشان در حسینیه ها میرفتن، در مساجد همیشه حضور داشتن، دعای توسل میخوندن. بعد از که نماز تمام میشد قرآن پخش میکرد، بین مردم قرآن پخش میکرد. در شبای چهارشنبه دعای توسل میخوند، در شبای جمعه اکثرا دعای کمیل میخوند.
سید مرشا پسر بسیار فعالی بودن، موقعی که ما تولیدی دوشک داشتیم می اومدن، اگه نیاز به همکار چیزی داشتیم دریغ نمی کردن، می تونستن کمک می کردن، آر نداشتن از کار، خستگی اصلا خستگی براشون معنی نداشت. موقعی هم که می اومدن کار می کردن اصلا توقعی اینو نداشتن که ما مثلا مزد یا حقوقی بهشون بدیم، بیشتر نیتشون کمک کردن بود، حالا چه به داداشا، چه به اطرافیان، چه به دوستان دریغ نمی کردن. حتی موقعی که دوستاشون یا همکارشون نیاز مالی هم داشتن، تا اونجایی که میتونستن کمک مالی میکردن، یا از خودشون یا بالاخره واسطه جایی معرفی میکردن، دریغ نمی کردن. بیشتر روحیه‌ای داشتن که خدمت کنن به اطرافیان، حالا چه آشنا چه غریبه، براشون فرق نمی کرد، مهم این بود که کار یکی رو حل کنه.
شبای مثلا جمعه و در فصول سال همیشه زیارت حضرت بی بی معصومه میخواندن. همیشه میرفتن گفت من از طرف شما نایب زیاره هستم.
دست مدانه یا حضرت معصومه درد من و درمانه یا حضرت معصومه.
داخل خونه وقتی باهاش صحبت میکردیم یا یه چیزی ازش میپرسیدیم دائم پایین رو نگاه میکرد، یعنی اگر خیلی متوجه میشدم انگار از پدر مادرش و از برادرش انگار خجالت میشه، نه اینکه خجالت بکشه، رفتارش پایین نگاه میکرد. باهاش حرف میزدی، نظری چیزی ازش میخواستی، میخواست با تو حرف بزنه، به چشمات نگاه نمیکرد. من احساس میکردم بس که مراعات میکرد، یه چیزایی رو مراعات میکرد که ما شاید نفهمیم. خیلی بچه جذابی بود، دوستای خیلی زیادی داشت. شاید ما تو محل همه رو نشناسیم چون محل ما خیلی محل بزرگه، ولی همه مشتبای ما رو میشناخت.
مامانم قبل فوتش خیلی مریض شد، چند وقت بیمارستان بود، بعد همیشه هم تاکیدش به مشتبا، میگفت مواظب مشتبا باش. گفتم مامان مشتبا که همه بزرگتره. مشتبا هم خیلی انگار علاقه شدیدی بین این پسر و مادر زیاد بود.
کتابای مثلا آموزشی که می‌خریدن دیگه می‌کردن برای بچه‌ها می‌داد، این لذت می‌برد. بعضی دیگه که مثلا ازش استفاده می‌کرد لذت می‌برد. یک بچه با اخلاق بود، یک مثلا سخاوتی داشت که واقعا من خودم بعض وقت تعجب می‌کردم. خدای شکر به تو که این اولاد به ما دادیم.
همونطور که مقام معظم رهبری دام ظل و آل فرمودند، شهدای مدافع حرم از شگفت‌های روزگار است که از اقصا نقاط کشورهای اسلامی از ملیت‌های مختلف آمدند و ندای نصرت خواهی اهل بیت را در دفاع از حریم اهل بیت لبه گفتند و جان خود را در این را در روی آرمان‌های اسلام و اهل بیت فدا کردند. پدر آقا سید مشتبام از واقعا خیران روزگار، از نیکان روزگار هستند و خداوند متعال این لیاقت بهشون داده که داغ مثلا فرزند شهید رو در دل داشته باشه. خانواده شهدا را، شهدای مدافع حرم را خداوند انشالله اجر و ثواب بی‌نهایت عنایت بفرمه.
سال 92 که میره کربلا، اون سال خیلی کم سوریه میرفتن، بعد میره اونجا میبینه عراقیان خیلی میرن تو سوریه. اینکه آقای سیستانی هم مثلا فتوا داده بود که آره برید برای جهاد، برید سوریه خوبه. بعد این آقا مشتبه مثلا یه ذره دودل بود که بره نره، دوستاش مصطفی رو دیده بود، این که خیلی مثلا پشت اینا حرف بود، اینا کار درستی نمی کنن و برن. همه اون موقع هر کی میرفت سوریه اصلا یه چیز غیر عادی می دونستن.
مشتبه هر موقع تو دورهای قرار میگرفت برای فکر کردن، تصمیم گرفتن، خواست فکر بکنه، وای میستد جلوی آینه موهاش شونه میکرد، با آینه نگاه میکرد، دائم موهاش شونه میکرد، نگاه میکرد، با خودی صحبت میکرد. من هر موقع این حالت ازش میدیدم متوجه میشم که توی دورهای خیلی بزرگی گیر کرده. این که رفت سوریه خیلی ما بهش میگفتیم نرو، فلان کار داریم، فلان کار داریم برات، فلان برنامه‌ای برات داریم. پدرم میگفت می‌خواستم
میخوام بردیرم خانوم بگیرم ازدواج کنی انشالله، این مقدار مانعش میشد بره، ولی خودش بین این رفتن نرفتن که دیل کرده بود با این صدا بود جلو آینه نگاه میکرد ماششونه که من متوجه شدم که این دنبال این توالت فکر کردنه، یه دوراهی خیلی بزرگی گیر کرده. بعد این حالت سه روز طول کشید، بعد از سه روز دیدم خوشحال و خندونه، خیلی میخندید وقتی با ما حرف میزد، واقعا میخندید. بعد دارم تعجب چرا داریم حرف معمول داریم حرف میزنیم ولی میخندید. این خنده هاش هم متوجه میشم که راه حل خیلی بزرگی پیدا کرده. همون روز روز آخری بود که من دیدمش، راه حلش هم همین بود که تصمیمشو گرفته بود که بره.
اصلا کلن یه آدم دیگه ای شد، این مطمئن شد که راه حق و باید بره اونجا.
من میرم از عمه جانم حضرت زینب و اهل بیت دفاع میکنم. اینجا کار برای من مشکل است. وقتی که مسئله حریم اهل بیت در میان باشد، دفاع از حریم اهل بیت باشد، دفاع زینب باشد، من گفت که کار به درد من نمیخورد.
اجازه را از پدر بگیرن و پدر قبول نمیکردن. اومدن با من درد، چون به من خیلی نزدیک بودن، اومد با من صحبت کرد. من گفتم خطر داره فلان، گفت نه بابا بالاخره اگرم تو راه کشته بشیم شهیدیم دیگه، شهیدم که قسمت هر کسی نمیشه و بالاخره دفاع از حرم حضرت زینب هست و ما هم ساداتیم و عمه ما میشه اولین نفراتی که باید بریم، ماها باید بریم چون عمه ما هست. با اون رفتاری که من ایشون میدیدم، میبینم دلش اونجاست، خودش جسمش اینجاست ولی روحش فکرش سوریه است.
بار دومم که رفت یه حسی داشتم که مشابه برمیگرده و
یا علی
چند ماه بعد از این عملیات سید مشابه برگشت قم.
این دفعه هم که از سوری اومد کلن دوباره اخلاقش اصلا یه جور دیگه عوض شد.
دفعه دومی که بعدش برگشت قم مصادف شد با شهادت سردار توسلی و شهید فاتح که از بزرگان فاتحیون بودن.
انگار هر دفعه یه نورانیتی می اومد بهش، یه فرقی می کرد، انگار به اون به قول یکی از شهدا به لباس شهادت نزدیکتر می شد و سایزش به لباس شهادت نزدیکتر می شد.
دیگه ما نمیذاشتیم سید مشابه برسونی، گفتیم دو بار رفتی حقتو ادا کردی و کافیه، بچسب به درستو به کارتو، بیا بر خانوم بگیریم ازدواج کن. بالاخره خلاصه با این بهونه خواستیم سید مشتبه رو نگه داریم نذاریم بره، چون میدونستیم که این دلش اونجا هست، کوچکترین قفلت میذاره میره. خلاصه 5-6 ماه اینجا بود، چند تا دوستای شهید شد، اومد کاراشونو تو قم انجام میداد، براشون بنر میزد، مراسم میگرفت، خلاصه کاراش انجام میداد.
اصلا من اجازه نمیدادم بار استفون بره، نمیدونم یه حس غریبی داشتم، یه فکر میکنم دیگه بر نمیگرده.
شب برج 12 سال 93 بود که تصمیم خودش گرفت که بره سوریه.
بار سوم میخواست با رضایت کامل خانواده دوستان و همه بره. بعد میومد بر من از سوریه تعریف میکرد، میگفتش که الان شهر نوبلا از زهرا تو محاصرن، همشون شیعه نشینن، بیشترشون از ساداتن، اینا تو محاصرن، 3 سال اینا تو محاصرن، ما یکی از برنامه‌های اصلیمون اینه که شهر نوبلا از زهرا رو از محاصره خالی کنیم. بعد تعریف میکرد که چه اوضاعی دارن، محاصرن، خوراک پوشاکی چی ندارن، این که مثلا گفت دوستام شهید میشن، جلو روم شهید میشن، هیچ کاری از دستم بر نمیاد. این که از شهدا تعریف میکرد چه اخلاقایی داشتن، چه مثلا اینا رو تعریف میکرد، خودش گریهش میگرفت، یه جور مثلا احساسات منم چیز میکرد، منم گریه میکردم و یه جوری حس رضایت بهش میدادم، دیگه هیچی بهش نمیگفتم.
از اینجا که واقعا ما شناختم واقعا زیاد شد و به سوریه و بچه ها برای چی میرن، هدف داعش چی از حمله به سوریه و واقعا اسلام در خطره و قصدشون خرابی حرم حضرت زینب بود، دیگه هر کسی احساسات میشد این اخبار میشنید.
یه جوری منو آماده میکرد، چنان منو با احساساتم چیز میکرد که حتی من گفتم کاش که من پسر بودم و من میرفتم سوریه و یک کاری از دستم برمیاد.
راستی سید مشتاق این دفعه قشنگ اومد اجازهشو از پدر گرفت و قشنگ با پدرم روبوسی کرد و قشنگ خداحافظی کرد و با ما هم خداحافظی کرد و
با رضایت کامل پدرم برادرم این که مثلا دل منو راضی کرد که بره
برو به جنگ انشاءالله به سلامت درگرد. خلاصه اجازه رو گرفت. برج یک سال 94 یه عملیاتی بود به نام عملیات بوستر حریر. عملیات بوستر حریر چون عملیات واقعا بزرگی بود و عملیات نفوذی بود، بچه ها میخواستن برن هلوش 20 کیلومتر تو دل دشمن و یه عملیات تخریبی انجام بدن.
پیام داد انگار خیلی دلش تنگ شده بود، خیلی دلش برام تنگ شده بود برای همه، گفت سلام به همه خانواده، به همه سلام برسون، خیلی دلم برای همتون تنگ شده.
فرداش بازم دوباره تماس گرفت بر ما که خانواده نبودن، تنها من بودم، با من صحبت کرد و باز منم گفتم اگر صحبت داره شب بازم تماس بگیر، بچه ها میان تو خانه با همهشون صحبت کن. وقتی که شب شد دیدم که مشتبه تماس نگرفتم.
شبانه راه میفتن که تا اذان صبح برسن تا هم منطقه‌ای که مد نظرشونه و عملیات کنن.
فرداش منتظر بودم که تماس میگیرن نگرفتن. پس فرداش هم اینجوری جمعه شد، شب جمعه بعدی هم تماس نگرفتن. من گفتم انشاءالله خیر باشه.
بعد اون دیگه اصلاً نه زنگ زد نه پیام داد.
چرا تماس نگرفت؟ وقت مشتبه همیشه تماس میکردم، شبای جمعه بالاخص همیشه تماس میگرفتن.
بعد من گفتم شاید یه جایی نمیتون از یه پیام بدن.
اسرائیل تونسته از طریق ماهواره بتونه رصد کنه هم فعالیت های بچه ها رو هم از طریق بی سی مینا رو ردیابی کنه. نقشه اینا لو رفته بود و اینا تو اون عملیات قیچی شده بودن، یعنی بچه ها محاصره شده بودن.
مشتبه گفتم انشاءالله هست، اگه رفتر تو جبهه، وقتی تو جبهه باشه نمیتونه که تماس بگیرم. اینا رو من دلداری میکردم.
یه روز ناخودآگاه دیدم یه پیامی هست نوشته سید مشتبه شهید شد. من تا این جمله رو دیدم خوشکم زد، چون ذهنم کلن دریب که چی سید مشتبه زنگ نمیزن. خلاصه اومدم این کانال باز کنم، میترسیدم، گفتم نکنه سید مشتبه دارش من باشه، شاید تشابه اسمی باشه. خلاصه به هزار زحمت تونستم این شبکه رو باز کنم، دیدم بله نوشته سید مشتبه حسینی از قم، شهادتت مبارک.
احمد از من سوال کرد که بابا تو این بعضی کلیپ های مجازی من دیدم که مشتبه به شهادت رسیده.
همونجا پیاده روی خیابون دیگه پاهام سست شد، دیگه نتونستم ادامه دم. همونجا نشستم و یه نیم ساعتی تمام خاطرات گذشته همون تو ذهنم تداعی شد. تمام خاطراتی که از مشابه داشتم تو ذهنم تداعی شد، چه از کودکی دادم. واقعا اونجا فهمیدم که داغ برادر یعنی چی. من یاد همونجا یاد واقعی کربلا افتادم، و شهادت حضرت ابوالفضل عباس که سید الشهدا چجوری اومد بالا سر حضرت ابوالفضل و گفت اینجا دیگه کمر میشکست.
بازم گفتم که نه شاید اشتباه باشه، من اونا رو دلداری دادم.
شب 27 رجب بود، مبعث بود، مسجد بودم، اومدم خونه دیدم دوتا داداشام بابام زن داداشم اینو خونه نشستن، دیدم داداش احمدم چشماش قرمزی که گفتم چی شده اتفاق افتاد نکنه برای مشتبه چیزی شده، گفت اول گفتش که نه هیچی نشده، مشتبا مثلا زخمی شده.
متوجه شدیم که تو این عملیات بوسر حریب عده‌ای از بچه‌ها شهید شده و دست دشمن افتاده، چند نفر اسیر شده بوده.
بعد که دیدم گریه کرد دیگه فهمیدم که شهید شده، نگه عملیات اینا شب اول رجب بوده که بعد 27 رجب ما اطلاع پیدا کردیم که شهید شده.
برمان خبر دادن که دست داعشی شاید ما مبادله کنیم با سرای اونایی که دست ما هست، ما تبادله کنیم شهدا را مثلا تحویل بگیریم.
گریه نکن میگذرد این شب مهنت بود، یوسف تو شهره شود بر سر هر بازار. گریه نکن میگذرد این شب مهنت با یوسف تو شهر شبه بر سر هر بازار. بردار کاروان آید بر چاه بینم گوهری تا قانچون ماه دارد در دل روزی از این شب کوتاه. ای آتش پنهان در من برخیز، ای شسته به خون پیراهن برخیز، برخیز با داغ نهان برگیر این بار گران، روشن کن چشم جهان خطبه بخوان زینب، خطبه بخوان زینب. ای خواب از چشم تو دور، بیداد از خشم تو کور، آوار شو بر سر و زور، خطبه بخوان زینب، خطبه بخوان زینب.
خلاصه این پروسه تبادل و رایزنی هلوش 6-7 ما زمان برد که بعد از 6-7 ما پیکر عده از شهدا به کشور بازگشت. این شهید و چند تا از شهیدا تو قم تشییع شدن و واقعا تشییع با شکوهی بود و تو قطعه 31 بهشت معصومه قطعه شهدای مدافع حرم به خاک سپرده شد و برای همیشه آرام گرفتن این شهدا.
روز سوم محرم بود که هیئت کفل عباس آوردنش، تو همون هیئت من شیفت هلال احمر داشتم که مثلا من دیدمش اینقدر مثلا حس خوشحالی داشتم، اصلا اینکه بعضی دوستام و فامیلام تو هیئت بودن گریه میکردن و اینکه بعد من اصلا اینقدر خوشحال بودم، یه حس سبکی داشتم، اصلا گریه هم نمیاد. حس میکردم مشتبه زنده است و اینکه مشتبه برگشته، مثلا با زنده برگشته، یعنی اون حس داشتم، اصلا یه حس خوشحالی داشتم. بعد شیش ماه مشتبه برگشته و اصلا حس بیتابیم رفته بود، حس میکردم برگشته.
وقتی خبر شهادتشو من شنیدم، من واقعا خوشحال شدم. با اینکه به خوشحالی خودم تردید داشتم، تو خودم بودم فکر میکردم، ولی یه حس خیلی خوبی بهم دست داده بود. انگار وزنم کم شده، انگار که سبک شدم. یه حس ماورایی بود، یه حس خیلی خوبی بود. واقعا این از صدق دل میگم. تا یکی دو روز وجودم بود، همه ناله میکردن، گریه میکردن، غمگین بودم، ولی من خیلی خوشحال بودم.
کلن بچه های فاطمه سرمشقش، سرمشق اهل بیتیه، سرمشق ابوالفضلیه، سرمشق علمدار بودنه. حالا خود شهید سید مجتبی به خاطر چی رفت؟ به خاطر این رفت بچه ها تشنه بودن، رفت آب برسونه، و خودش یک درسیه. کلن هر کار و هر هدف ما تو منطقه اهل بیتی و ابوالفضلیه.
و نحوه شهادت بسیار زیبای سید مجتبی که به خاطر اینکه برای دوستاش، برای رزانده ها آب ببره، جون خودشو فدا کرد.
اینکه مجتبی میبینه که سید مصطفی دوستش هم جلوه، سید مصطفی میگه که ما تشنمونه، خیلی بچه ها زخمی شدن، تشنه از مهمات نداریم.
و با بیسیم با هم در ارتباط بودن، میگفتن بچه ها اینجا مهمات کم داریم، ما محاصره ایم، ما آب نداریم، بخوام بجنگیم، بچه ها خیلی مجروح شدن، احتیاج به آب داریم.
بعد مشتبه تو میفهمه بچه ها تشنه، میگه من میرم.
خیلی ها دوستاش مقاومت کردن، نذاشتن. گفت سید مشتبه اگه بری دیگه برگشت تو کار نیست. گفت توکل به خدا،
هرچی میگن نرو، اگه بری دیگه برگشتی نیست، تا میری شهید میشی، اونا دیگه تو محاصرن، هیچ کاری از دست ما بر نمیاد. میگه نه، من حتی شهیدم بشم باید برم.
خلاصه چند تا از این بوته آب یکون مصرف رو با خودش میگیره و میره تو دل دوشه خوره.
بعد مشاها متوجه میشه که اینا میخوان اینو اسیر کنن.
به عربی میگه بیاین منو بگین، من که دیگه مهماتی ندارم.
بعد وای میسته، میان جلو، میان جلو. وقتی که حلقه محاصره تنگ تر میشه، اون موقع نارنجکاشو ناز میکنه و
همین که دشمن نزدیک میشه، زامن نارنجکاش میکشه و طرف دشمن پرت میکنه.
هم خودش به شهادت میرسه، هم داعشی زیادی رو میکشه.
بعد هم به نام سقای فاطمیون ملقب شد سید مجتبی.
یاد حضرت ابوالفضل میفتم که برای حرم امام حسین آب ببره.
زمان پیش رفته، ولی این لحظه همون لحظه است، همون لحظه است، هیچ فرقی نکرده، همون صحرای کربلا.